أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در باره سر منزل بود، منزل بدایات رو که عبارت از یقظه یا یقظه، توبه، محاسبه، انابه، تفکر، تذکر، اعتصام و فرار و ریاضت و سماع بود گفت. بعد وارد ابواب شدیم، از آغاز نامه را وارد دربهای سیر و سلوک شدیم و از حزن و خوف و اشفاق و خشوع و اخبات و زهد و ورع و تبتل و رجاء و رغبت هم سخن گفت. خب وقتی از درهای سیر و سلوک رد کردیم، وارد معامله با خدا شدیم و سالک شروع کرد به معامله کردن با خدای سبحان، و در این معامله و معاملات از منزل رعایت و مراقبت و حرمت و اخلاص و تهذیب و استقامت گذشت و به چهار منزل پایانی معاملات که به هم نزدیک بودن، عبارت بود از توکل، تفوید، ثقه و تسلیم، هم عبور کرد. بعد از این نوبت میرسد به منازل اخلاق، یعنی وقتی بدایات و ابواب و معاملات سپری شد، نوبت به اخلاق میرسد. اخلاق در واقع میراث معاملات هست. وقتی منازل تک تک منازل معاملات رو سالک طی کرد، به سلامتی طی کرد، زمینه ای فراهم می شود تا فضائل نفسانی و هیئت‌های راسخه مثبت نفسانی در سالک پدید بیاد. یعنی وقتی معاملات به سلامتی طی شد، سالک یه زمینه‌ای پیدا میکنه که به راحتی میتواند ملکات، اما از سنخ فضائلش نه از سنخ فضائلش، حیات راسخه رو نه از سنخ فضائل بلکه از سنخ فضائل رو در نفس پدیدار کنه و تحقق ببخشه. و در واقع نفس با دستیابی به اخلاق جلا پیدا می کند. وقتی کسی فضائل اخلاقی رو طی کرد، به دست آورد، منازل اخلاقی رو طی کرد، وقت نفس جلا پیدا می کند. وقتی نفس سالک جلا پیدا کرد، خب سیر سلوک، یعنی ادامه سیر سلوک براش آسان تر خواهد شد. یعنی تقریبا سیر سلوک از یه جهت، البته تا طی کردن منازل اخلاقی سخته، بعد از آن جهت آسان می شود. مثل اینه که فرض کنید کسی که تمرین کرده راستگویی رو، دیگه راست گفتن براش سخت نیست. یه آدمی که مرتب دروغ میگه، تا اونقدر یه راستی بگه که سخت میشه، جون میکنه تا یه راست بگه. یا مثلا فرض بکنید یه رذیلتی من آزالله مرتب انجام داده، ملکی رذیلت بگه، یه وقتی بخواد ترکش سخته. یه آدمی چه عادتش اینه مدیه رو مسخره کنه، غیبت کنه، و توی جمعی نشسته، همه بچه مسلمون متدین، بعدشون از غیبت سختشه، اون لحظه خلاصه زهرش میکشه، مهم بود غیبت میکنی، بچه مسلمون نمیذاره ما غیبت کنی، توجه داری؟ چون؟ اما کسی که نه غیبت نمی کنه و ملکه غیبت نکردن رو داره، خب خیلی راحته دیگه براش غیبت نکردن و سلوک برای این شخص راحت تره. حتی از جهتی منازل بعدی سخت‌تر خواهد شد، از جهت دیگر که انشاءالله بعد توضیح خواهم داد. منازل دهگانه اخلاق مثل بقیه سایر منازل که هر حال هر کدوم به ده منزل تقسیم می شدن، این هم در واقع به ده منزل تقسیم شده. این منازل اخلاقی عبارتن از صبر و صبر، رضا، شکر، حیا، صدق و ایثار خلق، تواضع، فتوت و انبساط، صبر و رضا و شکر و حیا و صدق و ایثار و خلق و تواضع، فتوت و انبساط. حالا دست بعدی است که اینها در بحث اخلاق جناب خواجه عبدالله انصاری ذکر کرد. خب از منزل اول شروع کنیم که منزل صبر است، از منازل اخلاق. در واقع طبق طبقه بندی ایشون صبر نازلترین منزل اخلاق، منزل از منازل اخلاق، انبساط عالیترین منزل از منازل اخلاق، چون اینو ترتبا بینشون هست. آیه ای که جناب حاج عبدالله ذکر کرده آیه 127 سوره نحل است برای صبر، برای منزل صبر از این آیه استفاده کرده. آیه که صبر متعدده، ولی آیه که شو ذکر میکنی این آیه است: وصبر و ما صبرک الا بالله، وصبر و ما صبرک الا بالله، یعنی صبر پیشه کنی، صبر پیشه کن، و نیست صبر تو مگر با نیروی الهی. و این در واقع صبر و توحیدی قرآن معنا کرده. به بعضی ایراد میگیرن، میگن این عرفان خلاصه با قرآن سازگاری نداره. خب خود قرآن داره میگه صبر تو و توحیدی باشد، و ما صبرک الا بالله. بعد یه تعریفی از صبر داره خواجه، میگه صبر خودداری از شکایت است، اما با وجود نگرانی درونی. یعنی فرض اینه که یه نگرانی درونی شخص داره، یه اتفاقی براش افتاده، یه نعمتی ازش گرفته شده، یه وسوسه شیطانی به او شده و یه نگرانی درونی براش پیدا شده، با وجود نگرانی درونی شکایت نمی کنه و به دستور خدا عمل می کنه. این معنای صبر. حالا ممکنه البته کسی منزل رو اصلا طی بکند و به مقام رضا برسه. مقام رضا بعد از صبر دیگه. مقام رضا که رسید دیگه نگران نداره. توجه دارید. خب یه عبارتی بعد از تعریف صبر خواجه داره، خیلی عجیبه این عبارت. میگه که وهو ایزن من اصعب المنازل علی العامه، صبر دشوارترین منزل برای عوام هست، یعنی عوام از سالکین مقصودش ها، یعنی اینکه مثلا تازه میخوان سیر سلوکشون بکنن هم منازل اولیه هستن. صبر در واقع دشوارترین منزله. و اوحشها فی طریق المحبه، برای اهل محبت. اهل محبت یعنی اینهی که یک قدی از سلوک رو طی کردن، میگه جز مبتدعین از سالکی نیستن. اینها صبر برایشون اوحش المنازل است. برای عوام گفت اصعب المنازل، دشوارترین منازل. برای متوسطین که اهل محبت از سالکین است، اوحش المنازل است. وحشتناکترین منازل یعنی ناخوشایندترین منازل. و انکرها فی طریق توحید، برای کسانی که در طریق توحیدن، یعنی موحدین، برای موحدین برای کسانی که اهل توحیدن، یعنی اواخر سیر و سلوک و منازل عرفانی هستن، میفرماید برای اینها سر انکر منازل است، یعنی ناپسندترین منازل است. این نشون میده که صبر درست جزء منازل متقدم از نظر منازل بعدی، اما برای شخص سالک چه ابتدای راه باشه، چه وسط راه باشه، چه انتهای راه باشه، خلاصه خیلی دشواره. هممون هم اینو تجربه کردیم. مثلا یک کسی فرض کنید زحمت بکشه فرزندی رو بزرگ کنه، بسیار هم بهش علاقه داشته باشه، حالا که پروبال در برده، روش کرده، نگاش میکنه، لذت میبره، این خدای نکرده از دنیا بره، خیلی سخته. حالا آدم اینو بتونه صبر کنه خیلی دشواره. برای مبتدعین دشواره، ولی برای اهل محبت هم اوحشه. برای موحدین که انتهای راهن هم انکره، سخت عزیز رو از دست دادیم. من همین قبل از جلسه رفته بودیم مجلس ختم یکی از دوستان از معاون خلقه وزیر علوم، بنده خدا دختر بزرگیه برحال ازدواجم کرده بود، این با ماشین یه جلوش در تهران دست و پاشو گم میکنه، ماشین چپ میشه زده مغزی و از دنیا میره. همین چهارشنبه هفته بودش، چون نمیدونه آدم واقعا کی هست کی نیست. خب رفتیم تسلیتی بشیدیم از خطمشون. اصلا من این مرد رو دیدم احساس کردم یه 40 سال پیرتر شد تو این 3-4 روز، یعنی هر یه روز شاید مثلا 10 روز پیرتر شد، اصلا کمرش شکسته. تا ما رو دید ما خب گرفتیم تو بغل گریه کردیم. حالا من خیلی هم ارتباط با ایشون زیاد نداشتم، خیلی متأثر و این خیلی سخته. یعنی آدم سالک هم باشد، چه ابتدای را، چه وسط را، چه انتهای را، صبر خیلی سخت. حالا صبر در مصیبت، صبر در معصیت، آدم زمینه گناه براش فراهم بشه و صبر کنه. میگن از مرحوم مقدس اردبیلی سوال کردن. مقدس اردبیلی میدونید اونقدر این مرد مقدس بوده که اهل سنت لقب مقدس رو بهش دادن. از این سوال کردن اگر یه وقتی در این اتاقی تنها با زن نامحرمی باشی چه کار میکنی؟ گفت من پناه میبرم به خدا از اینکه چنین صحنه‌ای برام فراهم بشود. نگفت که کاری نداره، ما مثلا عفت یوسف رو داریم. خب من پناه میبرم به خدا که این چیزه. بعد این صحنه رو از خدا آدم باید بخواد فراهم نشه براش، چون خیلی سخته. آدمایی بودن در همین زمینای معصیت یا در زمینای مصیبت دین و ایمانشون از دست دادن، 180 درجه آدم عوض شده. پس این عبارت خواجه رو جدی بگیریم. هو ایذن من اصعب المنازل علی العامه و اوحشها فی طریق المحبه و انکرها فی طریق التوحید. بعد خب مثل بقیه منازل 3 درجه برای صبر ذکر میکنه: صبر بر معصیت، صبر بر انجام طاعت و صبر بر بلا و مصیبت. اینم باز درجه بندی ها، یعنی صبر بر معصیت ساده تره، صبر بر انجام طاعت سختره، از اون سختر صبر در بلا و مصیبت هست. حالا مصیبت 2 جوره: یه وقت نعمتی خدا داده میگیره، این وقت نعمتی نمیده. اگر نعمت داد و گرفت این خیلی باز سخت داره، می‌فرماید که خب لازمه سالک صبر بر معصیت داشته باشه. چطور؟ میگه با توجه به وعیدهای الهی. وعید الهی، وعید وعده یعنی وعده های بهشت الهی است، وعید یعنی وعده های دوزخ الهی است. خدا وعید داده دیگه به دوزخ، عذاب غیبت رو گفته، عذاب تهمت رو گفته، عذاب سوء زن رو گفته، عذاب مال حرام خوردن رو گفته. وعده های خدا هم حقه، با کسی خدا تعارف نداره. توجه اگر به وعیدهای الهی داشته باشیم، یک، و اهمیت به حفظ ایمان بدهیم، دو، اینو مطالب خواجه است، از خودم چیزی نمیگم. اگر توجه به وعیدهای الهی داشته باشیم، یک، اگر توجه به حفظ ایمان داشته باشیم، دو، و پرهیز کنیم از کیفر و جزای الهی، اون موقع صبر و معصیت حاصل می شود. و یه نکته ظریفی هم داره خواجه، می فرماید البته صبر از معصیت از روی حیا نیکوتر است. ببینید، یه وقت یه بچه ای یه کار بدی انجام میده، بعد تا بابا رو میبینه دیگه مثلا کار بد انجام نمیده، از بابا میترسه، بابا کتکش میزنه، جزاش میده. یه وقتا نه، ممکنه باباش هم از ترس از بابا کار بد نکنه، ترسی از بابا نداره، اما حیا داره. تا چیزی به بابا میفته باباش نگاش میکنه. مثلا فرض کنید بچه هر موقع پول خواسته باباش بهش پول داده، این نواشه کمی جیب باباش پول میبره، تا دست جیب بابا میذاره بابا یه نگاهی بهش میکنه، این حیا میکنه، خجالت میکشه. صبر در معصیت از روی حیا، این ارزشش بیشتر نیکوتره. مثلا فرض کنید بعضی ها مثلا کارمند از کارش میدوسته و ارواجی ترجیح نمی، یا حالا مثلا بخواد از مال مردم بدوزه، خب حیا کن، خدا در محضر خدایی، هر چی داری از خداست، هر چی داری او بهت داده. مثلا بعضی ها اصلا یه وقت یه کسی به من مراجعه کرد، میگفت میشه مثلا ما وجوهات شرعیمونو ندیم به جاش برای بچه هامون خونه بخریم؟ گفتم بابا تو قبل از این که سوالش کردم، تو مثلا موقعی که ازدواج کردی چی داشتی؟ گفت من هیچی نداشتم. خدا به این همه نعمت داده، اون خدایی که این همه نعمت به تو داده، اون خدا خدای بچه های تو هم هست. بعضی ها اعتماد به خدا ندارن، بعضی ها حیا در برابر خدا ندارن. وقت معاذالله گناه و معصیت میکنن، اما اگر یه آدم ببینن حاضر نیستن گناه کنن، معصیت کنن، تو یک کسی میبینن خجالت میکشن، اما در حالی که عالم در محضر خداست راحت معصیت میکنه. و اگر کسی عظمت خدا رو درک بکنه، یه در برابر خدا حیا پیدا میکنه و معصیت نمیکنه، صبر بر معصیت پیدا میکنه. پس بنابراین راههای صبر بر معصیت، یکی توجه به وعیدهای الهی و ترس از کیفر و عذاب و اینهاست، یکی از طریق حفظ ایمانه، یکی هم از طریق همین حیا که عرض کرد. این یکی. دوم، صبر بر انجام طاعته. انجام طاعت، انجام طاعت در واقع اون صبر در معصیت ناظر به نواهی الهی است، نهی از گناهان و معاصی و حال حق الناس و حق الله هرچی هست. صبر بر انجام طاعت بیشتر ناظر به عوامل هست، البته نواهی رو هم دربر میگیره. لذا اگر نواهی رو دربر گرفت، صبر بر انجام طاعت، صبر بر معصیت هم شامل میشه، چون هم اوامر الهی رو شامل میشه هم نواهی رو. نواهی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که منهی عنه باید دور ازشون دور بشیم و معصیت های الهی هست. لذا صبر بر انجام طاعت صبر بر معصیت شامل میشه، در صورتی که طاعت رو اعم از اوامر و نواهی الهی بدانید. خب حالا صبر بر طاعت چگونه انجام میشود؟ میگه به وسیله یک، پاسداری بر طاعت الهی. وقت اذانه بلند شید، وضو بسازید، نماز رو بخونید. دیگه نه، یا نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، مگر اینکه واقعا یه عذر مهمتری است. مثلا یک مؤمنی حاجتی دارد، ادای حاجت مؤمن از نماز اول وقت مهمتره. تو روایت داریم مثلا وقت اذانه کارمندان میخوام من نماز، یه مؤمنیش کاری دارم کارو رو بده را بندازی، نمی نماز اول وقت بخونی. امام فرمود اگر در حال طواف بودید، یه مؤمن اومد حاجتی داشت، طوافت رو بشکن برو حاجت مؤمن رو ادا کن، بعد بیا طوافت انجام بده. اینا مهمه آدم بدونه ها. بعضی وقت معنیش نیست که نمازت قضا بشه، نه، چون این نماز موسعه، طواف وقت موسع داره، او حاجت مؤمن ممکن وقتش مزیق باشه، خب رو من بره انجام بدی. توجه داری؟ حالا بعضی هستن وقت نماز تو اداره یک کسی میگن از دنیا رو وصیت کرده و بچه‌هاش که نمازهای صبح و مغرب شام رو قضا بخونید، نخوندم نماز ظهر رو همه رو تو اداره خوندم. بعضی هم نماز رو تو اداره بلدن بخونن. خب بابا این بنده خدا ارباب رجوع هست، تو باید کار او را بندازی، نه که نمازت قضا بشه. وقت داری میری، وقتی کار تمام شد میری نماز ظهر عصر تام میخونی، ولو با 3-4 ساعت تأخیر. این حرف من نیست، حرف امام باقر هم صادقه دیگه. ما یا میخوایم خودمون دین بسازیم یا دین رو میخوایم از اهل بیت یاد بگیریم. آخه اصلا شما اجرا نمیشه. حالا من یک درد دیگه به شما میگم، کار خود نه نماز میخونن نه کار مردم ها میدازن. توجه داری؟ الان هم که یک تو بهانه میارن و وقت نهار است و وقت نفران است، در حالی که چقدر روایات عدیده داریم درباره اینکه کار مؤمن آدم را بندازه، مخصوصا وقتی که شما دارید به ازای این کار حقوق میگیرید. البته خب واقعا حالا یه عده هم هستن رحمت میکشن، نباید آدم حالا حکم به همه بده. انصافا آدم بعضی بانک ها میره، بعضی اداره میره، واقعا زحمت میکشن، سرعت در کار دارن، با اخلاقن، با ادبن، آدم خب باید نباید همه رو مثلا به حکم بران. ولی که بخشش برمیگرده به اینکه واقعا ما معارف اسلامی رو نداریم، اینو قبول کنیم. ما بسیاری از این معارفی که دین در اختیار ما گذاشته بلد نیستیم. حالا تازه اینو بعضی مسائل ظاهری است، بعضی مسائل عمیق‌تر دیگه از عجیبه. مثلا در باره فرض بکنید نوع معاشرت همسران با هم دیگه، نوع معاشرتش با فرزندانش، حتی مثلا تو روانشناسی قدیما میگفتن تربیت مثلا از سن مثلا فرض کنید 10 سالگی 7 سالگی 8 سالگی شروع میشه، بعد کم کم گفتن از بدو تولد شروع میشه، بعد گفتن از وقتی دوره جنینی شروع میشه. خب اسلام همین رو گفته، اسلام میگه حتی قبل از انعقاد نطفه تربیت شروع میشه. نوع غذایی که آدم میخوره، نوع عرض کنم معاشرتی که با همسرش داره، مثلا تو بعضی روایات داریم اگر این دستور رو توصیه تعطیل میکنه این گونه معاشرت داشته باشید، اگر نداشته باشید بعد فرزندی به دنیا آمد نابینا شد، لال شد، فلان شد، به همون فلا تلومن الا نفسک. حتی حالا من اگر این مطلب رو بگم ممکنه بگید آقای خسروپانی قدیم متحجر شده، قرآن صریحا بحث جن رو مطرح کرده، سوره به نام جن داره. حالا الان خب بعضی از این روشن فکر ما آبا میگن جن چی چیه؟ جن انرژیه، جن فلانه، بهمان از هر. من حتی یه مترجمی رو دیدم سوره جن، اومده بود جن رو یه جوری معنا کرده بود، مثلا یه جوری مثلا شیطان رو گفته بود این منظورش میکروبه. حالا در باب تعامل انسان با جن این چقدر ما روایت داریم. حالا یه وقتی حالش رو داشتید من یه جلسه حاضرم بیام برای تو درباره اون، چون جن هنوز نه فلسفه تونسته اثباتش کنه، یعنی ساکته، نه اینکه نفش هیچ فلسفه، حتی فلسفه اسلام عقلا نتونسته اثبات شد و نه تجربه. وحی میگه وجود داره، بله بله. حالا آیا جن مذکر مؤنث داره؟ آیا با انسان جن میتونه ازدواج کنه؟ آیا مؤمن و کافر داره؟ آیا میتونه خودش رو ظاهر کنه؟ به چه شکلی؟ اینو میدونید که بیشتر شکلایی که مار خود چیز جن خودشو به شکل حیوان داره بیشتر به شکل ماره. توجه دین یک سری حقایق رو اومده به ما نشون داده که ما توی این دنیا حداقل بتونیم زندگی کنیم، ما واقعیت‌های عالمه. دین به ما گفته هر عملی که اینجا انجام بدی این هیچ موقع از بین نمیره، این همون روز قیامت ظهور پیدا یا مطبل سرای. خب کسی باورش نمیشد، الان فیزیک میگه برای هیچی از بین نمیره، الان علم این رو رسیده. حالا ما باید صبر کنیم تا علم یه روز روزگار این حقاق رو ثابت کنیم، بعد وقت کرنش به خرج بدیم. و دین مده رایگان این رو در اختیار ما گذاشته. در نحوه غذا خوردن ما، در نحوه از کنم خدمتشون بعضی از کار میخوام این عرض بکنم که وقتی گفته میشود صبر بر طاعت، خواجه عبدالله انصاری میفرماید صبر در طاعت یا به وسیله پاسداری بر طاعت که طاعت الهی رو پاسداری کنیم یا از طریق رعایت اخلاص عمله، چون انسان وقتی اخلاص در عمل داشت این خود به خود صبر در طاعت هم براش فراهم میشه، و یا از طریق افزودن آگاهی که این مطالبی که الان عرض کردم آگاهی ما رو زیاد میکنه. یعنی هرچه آگاهی ما نسبت به احکام الهی بیشتر بیشتر باشه ما صبرمون نسبت به انجام طاعت بیشتره. چطور شما الان خیلی راحت شب که میخواید بخوابید میرید مسواک میزنید، چون با تمام وجود یافته اید که اگر بهداشت دهان و دندان رو رعایت نکنید خب این دندان آسیب میبینه. وقتی دندان آسیب دید آدم باید بره کلی هزینه کنه برای یه دندون، حالا دردش و رنجش و وقتش و گرفتاری و دیگه هم بمانه. الان خیلی ها دیگه این بهداشت رعایت میکنن، وقتی غذا رو خوردن میان دستاشون میشورن یا قبل از غذا دستاشون میشورن. این بهداشت آگاهی بدون اینکه بهش امر و نهی کنن دستور بدن این داره این طاعت بهداشت رو رعایت میکنه. الان بعضی برای رعایت مسائل بهداشتی خیلی بهتر از گذشته شده، ولی خب متأسفانه به خاطر این کارخانه های متعدد آلودگی هوا و بیماری خاص دیگه از طریق صنعت به وجود آمده و الا بهداشت مردم الان قابل مقایسه با گذشته نیست. چرا؟ چون آگاهی مردم روش کرده. ما درباره طاعت الهی این آگاهی رو پیدا بکنیم که بابا این دستورات الهی حکمت داره، نه فقط حکمت اخروی که ما رو بهش ببره جهنم نبره، حتی حکمت دنیوی هم داره. وقتی داره میگه آقا مثلا این نوع معاشرت رو داشته باشید و الا چنین میشود بعد فلا تلومن الا نفسک، این بحث آخرت نیست، بحث دنیاست. البته دنیا مزرعه آخرت هم است. و سومین صبر، صبر در بلاست که از همه سخت تر است، صبر در مصیبت. اینم اگر انسان خواجه میگه، میگه انسان اگر توجه بکنه به پاداش های الهی که وعده داده شده، مخصوصا برای صابران، ان الله مع الصابرین، به مانند این آیاتی که درباره صبر آمده، برای در واقع پاداشی که برای صابرین در نظر گرفته شده، خب انسان صبر در بلا رو پیدا میکنه. یا عرض کنم خدمت رو توجه داشته باشی که درست هم گره‌ای هست ولی انتظار گشایش الهی هم هست. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. خب الان سختی هست، بعد آسایش هست، اون که کسی میگه خب یه طرف عزیزش از دست داده، بعد خب بعدش مکاره تو دنیا بمونی، موقته. این صبری که پیشه میکنی، بعد خدای سبحان همین عزیز از دست رفته رو میبینید با شکل لذت بخشتری در عالم برزخ، در عالم قیامت در اختیار خود قرار میده. این نمره آسایش. یا تو همین دنیا بسیار از مصیبت ها هست که بعد خدا گشایش میده. و نکته آخر را، آخری که درباره صبر در بلا هست، این است که انسان وقتی با بلا مواجه میشه، خلاصه توجه داشته باشه که گرفتاری و بلا خیلی کوچک است نسبت به این همه نعمت هایی که خدا بهش داده. نعمت های الهی بسیار بزرگ، نقمت ها کوچک، و روزگار هم گذران. اگر انسان به گذران روزگار توجه بکند، به عظمت و کثرت نعمت های الهی توجه بکند و بلا و گرفتاری رو هم کوچک بداند، وقت صبر در بلا براش حاصل میشه. در واقع حاج عبدالانصاری نه تنها این صبرهای سگانه رو ذکر کرده، راهکارش رو هم بیان کرده. منزل دوم از منازل اخلاق، منزل رضاست. ارجعی الی ربک راویتا مرضیه. آیه 28 سوره فجر، آیه ایست که خواجه به آن استناد کرده. ارجعی الی ربک، بازگرد الی ربک. ارجعی خطاب به نفس هم، یا ایتها النفس المطمئنه. ارجعی، این نفس وقتی مرحله مطمئنه رسید، یعنی از اماره و لوامه و عاقله و ملهمه گذشت، رسید به نفس مطمئنه و خدا بهش خطاب میکنه. خیلی جالبه، وقتی از نفس ملهمه گذشت دیگه مخاطب خداست، یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی مخاطب خدا قرار میگیره. ارجعی الی ربک، بازگرد به پروردگارم. ربک هم داره میگه، یعنی پروردگار، یعنی کسی که ربوبیت پرورش رو به عهده داره. خب چطور این نفس مطمئنه برگردد و بازگردد به سوی پروردگار؟ میفرماید راضیتن مرضیتن، یعنی هم خوشنود هم پسندیده. البته انسان نفسی که مرحله خوشنودی و راضیه برسد، مرضیه و پسندیده هم هست. کلمه رضا و مشتقات رضا در قرآن بیش از 70 مرتبه ذکر شده. خواجه خب برای این آیه رو ذکر کرده، چون خواجه میخواد اشاره کنه به این مطلب که خلاصه اگر کسانی ناخشنودن، به تعبیر بنده گفتمانشون گفتمان نقه، هی نق میزنن، هی همه چی گله مندن، بعد خب یه دیواری از دیوار خدا هم کوتاه‌تر نمی‌بینند، به خدا گله می‌کنند. اینها خلاصه رای ندارن، راهشونو بستن. اما کسی که مقام رضا میرسد، این مقام رضا راه رو باز میکنه، یعنی شرط سلوک رضا. یعنی کسی که به مقام رضا میرسد میتونه سلوک کنه و منازل عرفانی رو طی کنه تا برسه به اون مقام توحید. اما انسانی که ناخشنوده دیگه رای به سوی خدا نداره. یعنی رای برای خودش به سوی خدا باز نکرده، راه رو بسته. از کسی راه رو مثل در از رو خدا خودم در از رو خودش قفل کنه، در رو قفل بکنه بعد کلیدم بندازه اون پشت، یعنی تو بر بیرون. اما اگر سالک مقام رضا رسید، در واقع راضی از خدای سبحان، وقتی که در برابر اراده خدا، اراده الهی، نه زیاد خواهه، قانعه، نه گلمنده و نه حتی تبدل حال براش پیدا میشه. بعضی دیدید حال عبادت دارن، حال معنویت دارن، حال سلوک دارن، کیف میکنن از اینکه با خدا راز و نیاز بکنن و تو مشکلی براش پیدا میشه، این نه مقام رضا رو نداره، تبدل حال براش پیدا میشه. توجه دارید مثل بعضیا، مثلا تو این دوران انقلاب آدمایی بودن که خب خیلی انقلاب و سینه سنگ انقلاب به سینه زدن. اگر یک کسی مثلا یک اشکالی میگرفت، خیلی سریع او رو متهم میکردن، تو ضد انقلابی، تو فلانی، تو بهمانی. تا این موقعیت رو ازشون گرفتن، اون اعتبار رو که از دست دادن، از همه بدتر شدن. ای تو همون بودی که یکی از همین آقایون که همه شما هم میشناسیدن و خارج از کشورم رفته، هم لباسی های ما بودن دیگه، اونجا لباس شما در برده، من یادمه طلبه بود از شیراز اومده بود قم، ایشون یه عرقچی سرش گذاشته بود و یه عبا هم رو دوشش میذاشت. خب ما این کار نمی کردیم، من چون خدا هم دیر معمم شدم، سرطو تمام کردم، حتی درس خارج دیگه یه قبلی شروع کردیم، بعد من معمم شدم. اینشون عبا میذاشت، کلام میذاشت، عرقچی میذاشت و درس استاد دوزانو مینشست. بعد ما سر درس استاد خب اشکال میگرفتیم به استاد. ایشون همیشه به ما و امثال ما خورده میگرفت که چرا به استاد اشکال میگید؟ استاد هرچی میگوید بابا درسه، برای سوالی داریم، نقدی داریم، اصلا شما چرا کلاس میگید عبا رو دوشتون نمیذارید؟ چرا عرقچین نمیذارید؟ شما روشن فکری، شما لیبرالی، از حرفا به ما میزن. آقا ما جرأت داشتیم مثلا فرض کنید به یکی از مسئولین ایرادی بگیری، نقدی بکنیم. این کم کم یه مسئله براش پیش آمد. مثلا از اینجا شروع شد، یه مقاله ایشون نوشت داد به مجله براش چاپ بکنن، این مقاله شو چاپ نکردن، رد کردن. از اونجا دیگه فاصله شروع شد، چون من از دوستان ما بود، از نزدیک ارتباط داشت. الان جدیدن در رسانه‌های بیگانه اومده صحبت کرده که امام به آیت الله شیعه مداری جفا کرده. آیت الله شیعه مداری مریض بود و اجازه نداشتن، ندادن پزشک بره مثلا بانینه. حتی همه اون پزشکای دکتر باهر و چند تا پزشک دیگه جواب دادن، گفتن بابا امام، آقای دوباره گفت امام به من دستور داد که میری بالا سر آقای تو شهید مداری، هر داروی نیاز داشت، هر چی، حتی پزشک خارجی نیاز داشت، میرید از هر جای دنیا نیاز داشت پزشک رو میارید آقای تو شهید مداری درمان بشه، نذارید این که گفت به من دستور داد امام. این آدم یه روزی ما رو لیبرالیست میدونست، الان داره میگه که آقا امام خمینی هم جفا کرده برام. یادم چقدر عوض میشم. این افراط و تفرید هاست ها. معمولا آدمی که گرفتار افراطه گرفته تفرید هم میشه. خدا رحمت کنه آقای مطهری میگه یکی از علل انحطاط مسلمان ها افراط و تفرید هاست. بله؟ خب بله دیگه، بعضی از این قوانین هم اصل قانون خوبه ها، ولی خودشو تفسیرها. حالا یه حدیثی اجازه بدید از امام باقر برای تو بخوانم، خیلی حدیث جالبی است. از امام باقر از جابر بن عبدالله انصاری سوال میکنه. همین جابر معروف که چند روز دیگه به کربلا میره، اربعین که میرسن همین جابر بن عبدالله میرسه دیگه. بله، این جابر بعده که دیگه پیغمبر هم حدیث معروف داره که 12 امام رو به جابر میده، بعد میگه شما باقر هم میبینی سلام رو به ایشون برسه. سر مزار علی عبدالله هم که میره خطاب میکنه، حبیب لا یجیب و حبیبی، دوست دوستو جواب نده، ما سلام میکنیم شما جواب نمیدی. سر مزار هست. خلاصه امام باقر از جابر سوال میکنه که تو در چه حالی؟ عرب بود وقتی باید کیف حالوک، کیف اسبر. خب امام وقتی به جابر میگه کیف حالوک، میخواد اون حال سلوکیشو ازش بپرسه، نه حال ظاهری. جابر جواب میده یمن رسول الله، در حالی هستم که فقر را از ثروت برتر، بیماری را از سلامت بهتر، فقر را از ثروت برتر، بیماری را از سلامت بهتر می‌دانم. بعدم می‌بینی چه استدلالم می‌کنه، میگه برای اینکه در این احوال به خدا نزدیکترم. یعنی وقتی فقیرم به خدا نزدیکترم تا ثروتمند باشم. وقتی بیمارم بیشتر به خدا. دیگه مثلا آخه بیمار تو مثلا بیمارستان بستریه، تا این بستگان میرن تا میبینن اشکش جاری میشه، گریهش میگیرن، مثلا یه حال دلشکستگی. خود بیمار هم دلشکستگی پیدا میکنه. درسته، آدم ها خیلی اینطوریه. جابرم میگه من در حالت بیماری و در حالت فقر به خدا نزدیکترم. امام چی جواب میده؟ امام فرماید ولی ما چنین نیستیم، ما هر چرا خدا برای من بخواهد دوست داریم، خواه فقر باشد یا ثروت، بیماری باشد یا سلامت. اینو میگن راضی به رضای الهی. الهی رزن به رضایک، الهی رزن به قضایک. حالا یه وقتا ممکنه نعمت بده، یا ممکنه نعمت بده، یا ثروت میده. مثلا امام حسین علیه السلام، حالا در این زمین ها متاسفانه کار جدی انجام نشده، ولی سرمایه های خوبی هم دست ائمه بوده. مثلا شما همه تو شنیده اید، مثلا فقیر می آمد امام مثلا 1000 درهم می داد به فقیر، به یه فقیر ها معلومه پول دستشون بوده، حالا پول اون زمان که درهم و دینار بوده. اینطور نبودن که مثلا آدم های خیلی، مثلا بعضی میگن مثلا اینا آدمی فقیر. حتی زمان امام حسین برای بعض خیلی بهتر بوده تا مثلا امام علی، ولی خود امام علی صدها درخت نخل داشته، اون انفاق میکرد. پس ثروت و فقر، بیماری و سلامتی براشون یکسان. میگه خدا هر چه بخواد برای من به همون راضیم. دوستان توجه داشته باشید، قبلا هم تاکید کردم، الانم باز تکرار کنم، این معنیش این نیست که انسان اگر بیمار شد بگه خب خدایا ما راضی به رضات هستیم، حرکت هم نکنه، پیش طبیب هم نره، خودش هم درمان نکنه. غلطه، عرفان اینو نمیگه. عرفان نمیگه تو پیش طبیب نرو، حرکت نکن، تلاش نکن، درمان نکن. این عرفان منفیه، عرفان اسلامی نیست. برحال امیرالمؤمنین وقتی مضروب شد در مسجد طبیب آوردن با رسول. خب امام میتونست بگه من راضی هستم به رضای خدا، آقا طبیب بیارید. حالا امامی که میدونه که شهید هم میشه و گفت به خدا قسم این همون زمانی است که خدا پیغمبر وعدش رو به من داده بود، یقین داشت میره. با اینکه یقین داره ببینیم که طبیب چون وظیفه شرعیش اینه که طبیب بیاد بالا سرش. حالا جالب هم اینه طبیبی هم که بالا سرش آمدم طبیب اهل کتاب بود. خدا فقیره، ما راضی هستیم به رضای خدا، تلاش نکنیم نفقه خانواده رو تأمین نکنیم، واجب نفقه تأمین نفقه خانواده. الکادل عیاله کل مجاد فی سبیل، کسی که برای زن و بچهش زحمت میکشه برای عیالش. حالا عیال من و زن و بچه نیست، عیال یعنی خانواده، خانوادی که تحت پوشش حالا ممکن خانوی عیالی داشته باشه، خانواده تحت پوشش داشته باشه، تلاش بکنیم مجاد فی سبیل در راه خداست. و اگر در این راه کشته شود این مجاهد در راه خداست. اونقدر روایت داریم درباره کار و تلاش و اونقدر مذمت کردن بیکاری رو. در روایات ما تکدیگری بسیار مذمومه. مثلا ما بعضی از فرقه‌های صوفیه رو داریم که تکدی میکنن. حتی بعضی سلسله‌های صوفی هم داریم که اگر کسی اهل تکدی باشه نمیپذیرنش. ولی بعضی از این سلاسل یا فرق هست که حتی گدایی میکنم، یعنی ما گدایی میکنیم که بعد به فقرا کمک کنیم. او خیلی کار بی خودی میکنیم، این اصلا در عرفان اسلامی نیست. مثل این کس بازی کسی که من دزدی میکنم تا به عده انفاق کنم، غلطه این. گدایی هم غلطه، ولی آدمیست زمینگیره، این باید نظام اسلامی جوری تأمینش کنه که حالا بتونه زنی معاشه تأمین کنه، گدایی نکنه. تکدی گدایی اصلا ما در فرهنگ اسلامی نداریم، نه در فقه اسلامی داریم، نه در عرفان اسلامی، نه در اخلاق اسلام. بنابراین کسی بگه ما سیر و سلوک میکنیم با گدایی، گدایی میکنیم، گدایی سیر و سلوک مونه، غلطه این. یه کسی بود عضوی که از این فرق شده بود، قطب مربوط گفته بود که اگر میخوای عضویت پیدا کنی باید یه مدت تو خیابونا بری. آدم چیزی هم بود، مثلا اعتبار اجتماعی داشت. بهش گفته بودن که تو باید خودتو بشکنی، این اعتبار بهت یه غروری داده و اینو بشکنی. خب چطور بشکنم؟ باید یه مدتی جدایی کنی، لباسه مثلا جند دخ بپوشی، یک لباس عرض کنم مندرسی، یک کاسه گدایی بری در همه همش نزنی. یه آدمی گدایی هم این اصلا درستی در عرفان. رضا وقتی گفته می شود رضا، رضا به رضای الهی، نه معناش این باشه که مثلا حرکت نکنه، تکون نکنه، دنبال مثلا جاهل، خب من علم ندارم، خود راضی به رضا، سواد ندارم راضی به رضا، فقیرم راضی به رضا، بیمارم راضی به رضا. رضایت رو تنبلخانه نباید درست کنیم که متاسفانه در بعضی از این تصرف وجود داره. من در سفرهایی که مثلا به پاکستان و بعضی کشورهایی که فرق صوفی زیادن رفتم، دیدم مثلا طرف اومده مثلا خودشو وقف کرده به ایدگاه شریف، خانقاهاشون میگن ایدگاه شریف، عیال و زن و بچه رو رها کرده. بعد میگه من اینجا در سیر و سلوک میگم، خود زن و بچه‌ت بس کجا تعیین میشن؟ نه ما راضی هستیم به رضای خدا، خدایی دارن اونا. آخ زن بیچارش باید بره کلفتی کنه از این خونه به اون خونه تا شکم بچه‌هاشو سیر کنه، بعد این راضی به رضای خداست. اینه که یه پاکستانی که با کمک آمریکا بمب اتم ساختن که مقابل هندوستان باشن، هندوستانی که مستعمره شوروی بود بعد از انگلیس، خب شد مزمه شده، یعنی جنگ شوروی سابق و آمریکا هم شوروی رو داره بمب اتم کرد، هم پاکستان رو. ولی همین پاکستان همین الان 70% مردمش بی سواده. هندوستان هم بعضی یه مقدار بهتر از پاکستان. من در سال گذشته شاید 15-16 شهر هندوستان رو سفر کردم. در دهلی که پای تخت عرض کنم هندوستان هست، تو خود دهلی تو خیابون‌های اصلی آشغالدونی مردم توش زندگی می‌کردن. آشغال که نمی‌یعنی آشغال هم پوی بوی تعفن و آدم ها زندگی می‌کردن. یه ذره هوا سرد شده بود که اصلا سرما با سرمای مثلا تهران و قم ما قابل مقایسه نبود، سرماش کمتر بود. تو دهلی 30 نفر از سرما مرده بودن، لباس تن نداشتن تبیجون. این تفکر غلطی است که از هندویزم غلط، از تصرف غلط. همین هندوها با خیلی ها شما تو تمپل هاشون میرفتیم صحبت میکردیم، گفتن دیگه خود ما حالا بعضی میگن مثلا این هندوها خدا رو قبول ندارن. چرا؟ خدای احد و واحد رو قبول دارن، این بت‌ها رو به یک نگاه دیگه قبول دارن، یه ربوبیتی برای این بت‌ها قائلن. ولی اینا آدم هایی که اصلا راضی به رضای الهی، اما رضایت به این معنای منفی. پس توجه داشته باشید، ما یه رضایت منفی داریم، رضایت مثبت، یه زهد مثبت داریم، زهد منفی. عرفان اسلامی طرفدار زهد مثبته، عرفان اسلامی طرفدار رضایت مثبته، نه رضایت منفی و زهد منفی. خب سه درجه از رضا رو ذکر میکنه. درجه اول رضای عامه، درجه دوم رضای به قضای الهی، درجه سوم رضا به رضای الهی. این خیلی بالاست. اول رضای عامه، این رضای عمومی توضیح میده. دوم رضا به قضای الهی، سوم رضا به رضای الهی. رضای عمومی یعنی چی؟ حالا توضیح میده. آره، قضا قدر الهی. رضای عام یا رضای عامی یعنی راضی شدن بر ربوبیت الهی. ربوبیت الهی یعنی تدبیر الهی نسبت به عالم. آدم نسبت تدبیر الهی نسبت در عالم رضایت داشته باشه، که اگر کسی این درجه از رضایت رو داشت، شرک اکبر پاک میشه. نه شرک اصغر، که شرک اکبر که تو قلب انسان جا میگه. خب چطوری رضایت عمومی فراهم میشه؟ میگه سه تا شرط داره. یک، خدا رو بیشتر از همه دوست بدارید. هر کسی خدا رو بیشتر از همه دوست بداره، خب این رضایت عمومی فراهم میشه. این یک. دو، پرداختن به تعظیم بیشتر خداوند سبحان. هر چه انسان علاوه بر محبتی که نسبت به خدا داره، که بیشتر از دیگران خدا رو دوست داره، عملا بیشتر به تعظیم خدا بپردازه، خشوع و خضوع در برابر خدا داشته باشه. و سوم، اطاعت خدا رو بر همه چی مقدم بداره. یعنی اگر یک تعارضی شد بین اطاعت خدا و اطاعت غیر خدا، اطاعت خدا مقدم بشه. پس اگر کسی خدا رو بیش از دیگران دوست بداره، تعظیم بیشتر نسبت به خدای سبحان داشته باشد و اطاعت او رو بر اطاعت دیگران مقدم بدارد، این شخص به رضایت نسبت به ربوبیت خدا که رضایت عمومی است، این رضایت برش حاصل میشه، رضایت رو پیدا میکنه. درجه دوم از رضایت، رضایت به قضای الهی است. ببینید خداوند خب به هر حال تدابیری داره، تدبیر تکوینی خدا و تدبیر تشریعی خدا. تدبیر تشریعی خدا این است که میگه نماز بخون، روزه بگیر، غیبت نکن، تهمت نزن. تدبیر تکوینی الهی یعنی همین که عالم طبیعت رو داره خدا اداره. میکنه. همین عالم طبیعت بر اذن الهی دیده میشه. عدم رضایت این است که مثلا اگر تدبیر الهی بود که مثلا باران نبارد یا باران ببارد، خونه ساختی سقفشان رو ایزوگام نکردی باران بارید، کشاورزی کردی وقت باران باران نبارید، تدبیر تکوینی الهی است. باز من اینو اضافه کنم، یه وقتا باران باریدن، حالا من تعبیر اینطوری بگم، باران باریدن بیجا از نظر ما عوام، یا باران باریدن باران نباریدن بیجا بی موقع خودی، گاهی اوقات زائیده باز عمل ماست ها. تدبیر خدا، خدا یه قضایی دارد یه قدری دارد. قدر قضای الهی یعنی حتمیت تدبیر، قدر الهی یعنی مشروط. مثلا در روایه هم بخشی هم بحثی که داشتم خدمتتون، مثلا گفته میشد اگر یه جامعه مثلا معاذ الله فلان گناه درش شیوع پیدا کرد و حتی اونایی که گناهکار نیستن رضایت دادن به اون گناه، در این شهر این عذاب نازل می شود. درست. خب نه نه حالا خب حالا ببینید، حالا عرض میکنم ببینید، اولا این فرمان شما دوتون اینا از پس قضا، من یه وقتی در یه جای باز خارج از کشور بودی کسی همین سوال از من پرسید که مثلا فرض کنید چرا فلان کشور اینقدر بارندگی مثلا کشور ما خوشحالی. ببینید دو تا نکته اینجا باید توجه داشته باشید. یه نکته این که اولا این که بین عمل ما و بعضی نقمت ها و نعمت های الهی رابطه هست، اینو که ما از علم تجربی یا از فلسفه نگرفتیم، این رو وحی به ما میگه، برای کلام خداست. کلام خدا این است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان، جامعه اگر تقوا داشته باشه برکات برش نازل میشه. مثلا شما درباره مثلا عشر مهدوی ظهور حضرت ولی هست داریم که مثلا جامعه‌ای که حضرت درست میکنه، مثلا حتی داریم که مثلا گرگ و میش کنار هم، آدم تعجب میکنه یعنی چی؟ آیا امام معجزه میکنه؟ نه، من معتقد نیستم معجزه است. یه جوری زندگی به ما یاد میده امام، توجه دارید که انسان ها فقیر دیگه نمیمونه. از وقتی امام اعلام میکنه هر کسی نیازمند است بیا، شخصی یه نفر میاد اعلام میکنه، امام کمکش میکنه، بعد میاد دوباره برمیگرده میگه نه من نیازی نداشتم. همه یعنی 7 میلیارد، 10 میلیارد، 1 میلیارد، نمیدونیم جمعیت چقدر. چون وقتی جامعه ازا مل از ظلمن و جورا دیگه لیوان وقتی پر شد لبریز میشه، جامعه بلوغی پیدا میکنه که آخ خسته میشن دیگه از این بیعدالتی، از این مشکلات، میپذیرن حقیقت. در بار ظهور حضرت هم داریم که حضرت وقتی میاد برای عدالت میاد، نه برای این که مثلا فرض کنید چون مسیحی بزنه بکشه، نه حتی با مسلمان هم میجنگه، چون عدالت، دفاع از عدالت، مقابله با ظلمه. بعد که عدالت مهدوی رو مردم میبینن، بقیه ادیان اسلام میارند، نه با زور امام اینا رو مسلمان کنه. حتی یه نکته توجه داشته باشید، بحث این رابطه ها رو که داره میگه، چطور شما با روش تجربی دانشمندان تحقیق کردن، مثلا دیدن بین فرض بکنید حرکت و زمان مثلا رابطه وجود داره، بین حرکت و زمان و جرم رابطه وجود داره. ای برابر است با ام سی دو، خودی تحقیق علمی بوده بشه رسیدن قبلا نفهم نلوان. دین اومده یه روابطی رو بین پدیده‌ها به ما میگه، اما این روابط شرایطی داره. مثلا فرض کنید یه وقت یه کسیه میدانه این گناهه، این معصیت، خدا هم اینو ازش نمیخواد، خلافش گفته انجام بده، یعنی معصیت گفته انجام نده، و این شخص معصیت میکنه با اینکه میداند خداوند خلاف اینو گفته. با یه آدمی هست که اصلا واقعا نمیدونه خدایی هست یا نیست، واقعا نمیدونه خدا از او چی میخواد، آیا نتیجه این با اون یکیه؟ مثلا در عالم قیامت مثلا هر که فرض که این مال مردم خورده، خدا همه رو میندازه تو جهنم؟ خب یک بنده خدای از مال مردم خورده، نمیدونست این مال حرام مال مردم، یه کسی میدونسته، یه کسی مال رو مال حرام رو رفته دزدیده و برده، این خیلی فرق داره. من معتقدم بسیاری از این آدم ها ممکن در چین و ژاپن واقعا جاهلان قاصر باشن، نه جاهلان مقصر. حتی حالا جاهل قاصره، جاهل مقصره، اونو بذارید به قسیم الجنت و نار که خداونده. بله ممکنه واقعا یه زلزله یه جایی صدها نفر رو از بین ببره، در یه جایی ده نفر از بین نبره، اما نه، حالا عرض میکنم چون نکته دیگه دارم عرض. اما اونجا اگر قرار باشه عذاب الهی باشه، یه جور دیگه عذاب الهیه، یه سونامی میاد. زلزله کاری نکرد، سونامی میاد کاری میکنه. اصلا بشر به جایی رسید، علم اونقدر پیشرفت کرد، جلو تمام این حوادث طبیعی رو گرفت، محال نیست. از قضا همین صنعتی که بشر ساخته هم میشه رزق به بال بود. الان شما ببینید آمار بگیرید از کل دنیا اگر بتونید ببین، مثلا سرطان سینه در بانوان، سرطان روده و معده در مردها، مثلا امسال نسبت به سال گذشته، سال دیگه سال قبل، اینا خیلی اجدادیه، همین صنعته. ببینید توجه به این نکته داشته باشید، علم مسئله ها رو حل میکنه، چالش هایی رو حل میکنه، ولی چالش های جدیدی رو هم تولید میکنه. یعنی بشر هیچ موقع نمیتونه ادعا کنه من بشر میتوانم تمام عالم برای خودم در زمین بهشت بسازم، این امکان نداره اتفاق بیفته. بشر نمیتونه بهشت بسازه. من نمیخوام بگم تو بحث رضا ما تلاش علمی نباید بکنیم، از که میشه همون رضای منفی، بگیم آقا چون در جامعه ما زلزله میاد و مصیبت هایی میبینیم، خب مردم راضی باشید به رضای خدا و تلاش علمی نکنید، ساختمان ها رو محکم نسازید. نه خیلی، نه خیلی غلطیست. دین اینو به ما نمیگه. دین میگه آقا دنبال علم برو، دنبال تلاش برو، دنبال حج کنم تسخیر عالم برو. اما چند تا توصیه دیگه هم به ما کرده. یک، گناه نکن، معصیت نکن، علم رو جهتی که ما بهت میگیم دنبالش برو. اگر اینا رو گوش ندادی گرفتار یه عذابهایی میشی تو همین دنیا. اگر دنبال علم نرفتی گناه کردی، یه جور عذاب میبینی. اگر دنبال علم رفتی گناه کردی، باز یه جور دیگه عذاب میبینی تو همین دنیا. بله، اگر گناه نکردی دنبال علم هم رفتی، علم را به جهتی که دین گفته دنبالش رفتی، اون موقع میشه مدینه فاضلهی که عصر مهدوی است. مگر در عصر مهدوی علم پیشرفت نمی کنه؟ خیلی هم زیاد. در روایت داریم امام سوار بر براقی می شود که صدای چنین سرعت کذایی، تو روایت داریم. خب اون زمان رو خیلی الان ممکن آدم بفهمی که چیزی حالا شبیه مثلا سفینه ای، مثلا شبیه اون، نمیگم حالا این همی. آیا امام دنبال علم نمیره، دنبال صنعت نمیره؟ چرا؟ اما یه جوری جهت میده اینا رو که آسیبا و آفاتش نباشه. من میخوام این رو عرض بکنم که مردم ژاپن یه حقایقی رو میدونن از گناه و گناه کردن و گناه نکردن، یه حقایقی رو هم نمیدونن. این علم اینا نسبت به گناه و جهلشون نسبت به گناه، که جهل قصوری هم اقصان باشه، در اون عذاب و اندازه عذاب و حجم عذاب تأثیر گذاره. ما که همه علل و عوامل رو نمیدونیم، لذا ما نمیخوام هر موقع هم یه عذابی شد بگیم آقا این به خاطر گناه، ممکنه واقعا نباشه، ممکنه یه عامل دیگه باشه، ما نمیدونیم. دین به ما میگه اگر گناه کردید عذاب هست، اما نگفته هرگاه عذاب است منشأش گناهه. این نتیجه رو که دین به ما نگفت. پس ما این اگر مراقب باشیم که گرفته اون نتیجه نشیم، یعنی اون عذابی که نتیجه گناه هست. خب حالا معنیش اینه مثلا ما دنبال علمی که جلوز مثلا پیامده زلزله میگیره نریم، چرا اونو برید، ولی اگر جلو اونو هم برید بگید
چرا اصلا برای همینه که
بریم دنبال اون. بله، حالا من میخوام اگر دنبال اینم رفتیم، اصلا دنبال اونم رفت، اما اهل گناه و معصیت شدید، خدا یه جور دیگه عذاب به شما میده. مگر عذاب فقط از طریق عذاب زلزله است که جلوشو گرفتن ژاپنی ها؟ نه، هر مثالی من میخوام میگم که نه، حالا این آمارو رو خود نمیشه به این سادی رو، اصلا کلن در جوامع مدرنیته این آسیبای چیز خیلی بیشتره. این تحقیقات جامعه شناسی که شده و آماره مثل گیدنز و دیگران دادن اینطور نیست، یعنی قضیه برعکسه. من الان بحثا این نیست که بیام الان آمار تو این نکته میخوام عرض کنم. از در همین مؤسسه جمعی از استادان دانشگاه کره آمده بودن، یه نشستی بود که رابطه جامعه دینی با غیر دینی چطور، جامعه سکولار با جامعه دینی چگونه امکان پذیر. بعد وقتی اون صحبتاشون رو کردن، ما صحبتاش شد، بعد من بهشون گفتم شما از کجا میگید جامعتون جامعه سکولار و غیر دینی؟ و همه رایی که دارید میگید آموزه دینی هست، اما اون دینی که این بنده خدا فهمیده و درک کرده اینه. بله، یه وقت حالا ما یه بحث کلامی داریم با افراد که آقا کدام دین دین حقه، کدام دین آمیخته از حق و باطل است، و یه بحث دیگه است. اما این مردم کره این معرفت دینی رو دریافتن. خداوند هم به اندازه درکی که او پیدا کرده باش معامله میکنه. چون معاملهی که خدا با بشر میکنه فرق داره با معاملهی که ما انسان ها با یک دیگر داریم. ما انسان ها معاملمون اینه که اگر مثلا فرض کنید یه کسی امروز ما سلام که فردا نکرد، ممکنه مثلا دیگه محلم بهش نزنیم. ما آدم ها اینطوری هستیم، اما خدا اینطوری با بشر معامله کنه؟ بعضی ها عالم هم، بعضی ها جاهل هم، بعضی ها من اصلا قبول ندارم مثلا جامعی مثل ژاپن یا جامعی مثل چین بی دین هم. نه، اینا دین کنفوسیوس داشتن، دین تائیز داشتن، دین زن بودیز داشتن و همین مقدار هم از دین معرفت داشتن. حالا آقا اینها نسبت به دین اسلام ترجیح دارن، دین اسلام معلومه. ما وقتی بحث کلامی میکنیم دین اسلام حقه، اون ادیان گرفتار انحراف شدن چی شدن، ولی این توده مردم این مقدار از معرفت دین دستی شده. حتی همین رو در روز قیامت عالم برزخ و قیامت هم خداوند اگر جاهل قاصر باشن مستضعف باشن در معرفت دینی که نمیاد به امرو بنده تو جهنم. خود قرآن میگه مرجون لعمر الله اما یا عذبا و یتوب علیه. معامله خدا از میخوام با این افراد در دنیا هم مثل معامله خدا با این افراد در آخر هم. اما هم چطور خدا معامله میکنه ما نمیدونیم.
حدیث درسته میگن که یک گناه آدم عالم بخشیده
نمیشه
که 70
گناه آدم جاهل. دقیقا اینجور مزامیر روایت فراوان داریم. حالا نباید اینجا بگیم که مثلا چرا پس تو ایران بعد حالا اگر علمی پیشرفت کرد جلو زلزله گرفت دیگه جلو عذاب الهی گرفته میشه. مگر عذاب الهی دریچهش فقط از طریق زلزله هست؟ خب یه جامعه تا سختی پیدا کردن خیلی شروع شدن به خودکشی کردن، خب یه عذابه. یه جامعه که نظام خانواده ازش برچیده بشود یه عذابه. اینا انواع عذاب هم. مگر عذاب فقط از سنخه مثلا زلزله و ایناست؟ یه جامعه ای مثلا جموناش نرن ازدواج کنن، نظام خانواده از جامعه از بین بره و جامعه کم کم گرفتار سقوط رشد جمعیت بشه، یه عذابه. البته این عذابه هاییست که به دست بشر داره گرفتارش میشه. از کدام خدمتون عمل انسان با اون عذاب یا نعمت نقش داره. آقا شما تلاش علمی یه آدمی اصلا کافر ملحدیه تلاش علمی میکنه به نتیجه علمی نمیرسه؟ میرسه دیگه، تلاش کرده میرسه. خدا که نیومده به ما بگه چرا اگر فقط ایمان به من داشتی تلاش علمی کردی به نتیجه میرسی. بله اینو گفته که اگر ایمان داشتی به شهود میرسی، یعنی انسان کافر هیچ موقع به شهود نمیرسه. اما به تحقیقات تجربی برای شناخت طبیعت هم نمیرسه؟ چون میرسه. فیض خدا وسیع‌تر از این حرف هاست که ما یه ذره شو میبینیم. ببخشید
عنوان مهم نیست، یعنی ما باید بدونیم که یه جامعه یا جامعه رو بزنیم ترجیح نگاه کنیم اون معیارها چقدر تحقق پیدا کرده، عمل چقدر مثلا صادقانه است، چه تو عملش گفتارش چقدر هست یا اون سایر قضایه.
بله
یعنی پس اون که این عنوان مسلم رو داره اون عنوان کافر، پس اینا خیلی میراث نیست نزد پروردگار. مهم اینه که توی جامعه ای و بین افراد اون فضیلت ها چقدر تعقب داره. یعنی مثلا ممکنه یه نفر توی زندگی کنستن با اسلام و ماشنان بسی یا پیسی بری مثلا اصلا اسلام نرسید کنید بفرد، ولی اون آدم مثلا چوپانیه واقعا درست زندگی میکنه. یعنی پس اون آدم پیش خدا نجات یافته است.
من ببینید جواب
من مسلمان از تو همین چشم
من
اسم اسلام هم روم هست ولی
عمل نکنم
همش اعمالم خلاف اون حقایقه. پس من
ببینید جواب ارسال از تاری طبق هم عقل هم وحی اینه که انسان ها دو پیغمبر درونی و بیرونی خدا براشون فرستاده. پیغمبر درونی وجدان انسانه، در واقع الهم ها فجور ها و تقوا. سیبری آدم زندگی کنه یا در ژاپن زندگی کنه یا در آفریقا زندگی کنه یا در ایران، هر جا یه فطرتی داره یه وجدانی داره میفهمه بعضی اعمال بده بعضی اعمال خوب. این دیگه کسی نیست بگه من نمیدونستم. مگر اینکه انسان حالا عقب مونده یه چیز ولی انسان از سلامت جسمی داشته باشه و روحی خوب اینا بود. طبیعتا نسبت به آن چه الهامات درونی روز خدا باش معامله میکنه، درست عمل کرد ثواب خدا بهش میده، درست عمل نکرد عذابش میده. به حال انسان‌ها وجدانن و فطرتن خداگرا هستن. حالی کسی آمد با فطرت خودش مقابله کرد، مثل اینه که فرض کنید کسی با حیات خودش مقابله میکنه، خودکشی میکنه، این داره الان ایمان به خدا رو که امر فطریست از خودش میگیره. ایمان به خدا یه امر فطریست، یه امر درونیه. این که انسان عدالت ببرزد، از ظلم پرهیز بکند، مال مردم نخورد، به دیگری ظلم نکند، احسان به دیگری داشته، اینا پیغمبر انبیا هم نمی اومدن، انسان بالوجد اینا رو میفهمید. بذار شما هر جای دنیا بری، اینه که عرض کردم قبول دارم، هر جای دنیا توجه داری. خب یه پیغمبر بیرونی هم هست که انبیا هستن، آمدن به ما معارفی یاد دادن. نسبت این پیغمبر بیرونی یه عده عالم هم، یه عده جاهل هم، یه عده جاهل قاصر هم، یه عده جاهل مقصر هم. معامله خداوند با این افراد یکسان نیست. یعنی وقتی کسی در محضر خدا قرار میگیره، خدا ازش سوال میکنه فالهمها فجورها و تقوا رو چرا از نادیده گرفتی؟ دیگه نمیتونه بگه آقا من اینا رو نمیدونستم. حالا اگر یه کسی یه ایمانی به خدا داره، فطرتاً ها به عدالت عمل میکنه، ظلم نمیکنه، اما دستورات پیامبران رو نسبت به بعضی اعمال عبادی یا غیر عبادی رو نشنیده، حالا یا عمدن نشنیده یا غیر عمدیه، باز فرق دارم. این شخصی که نشنیده، به همون اندازه که نشنیده البته محروم هست، نشنیده که محرومه. میشه که فرض بکنید من اگر ریاضیات مثلا چهارم دبیرستان رو خوندم اما ریاضیات مقطع کارشناسی نخوندم، عمدی هم نبوده، سهری بوده، امکان نبوده برام، معلم نداشتم، نمیتونم برم دانشگاه مثلا کارشناسی ریاضیات بگیرم، برام محروم هم این مقطع ریاضیات، این محرومیت رو داره. اما به همون اندازه هم که محروم، محروم برای دنیا خودش بهرهشو نمیبره، ممکنه حتی گرفته یه آسیبا آفتایی هم بشه دیگه. اما اون کسی که عالمانه یا جاهل مقصر نمیره دنبال این حقایق، این نفر نه تنها محرومیت دنیوی داره، محرومیت اخروی هم داره. بنابراین اگه یه کسی مسلمان شناسنامه ای هست، خب میدونه بعد نماز بخونه، میدونه بعد روزه بگیره، وجدانش هم و دینش هم بهش گفته که مال مردم نخور، از قضا نماز نمیخونه، روزه هم نمیگیره، مال مردم هم میخوره. یه آدمش هم در ژاپن زندگی میکنه، وحی بیرونی، تعبیر نبوت بیرونی هم بهش نرسیده، جاهل قاصر هم هست، اما به وجدان خودش عمل کرده. من عرض میکنم این ژاپنی جهنمی نیست، ولی این مسلمان شناسنامه جهنمی است. اینو من نمیگم، قرآن داره میگه. یعنی زب ما بحث حساب کتابای هم دنیوی هم اخروی اونقدر پیچیده است. بله عرض کردم محرومیت های دنیای پیدا میکنه. مثلا فرض کنید دین اینقدر تأکید کرده در باید جهت دادن علوم، که علمو در مسیر درست جهت بدید. خب اگه مسیر درست جهت ندید، خب ضرر میکنید، تو این دنیا هم ضرر میکنید. مثل که قانون به شما میگه مثلا تو رانندگی مثلا سرعت غیر مجاز نرو، ضرر میکنید. اگر ندونی همین قانون رو، یه وقت هم مثلا یادش رفته که مثلا سبقت ممنوعه، بعد ضرر کرد، حالا بگه نمیدونستم، ندونستی، تصادف کردی. خلاصه ندانستن شما مانع تصادف نمیشه، توجه دارید؟ حتی مانع جریمه پلیس هم نمیشه. اما اگر مثلا فرض کنید در این تصادف یه ضرری به خودت رسید، به دیگری رسید، خدا روز قیامت یقتو نمیگیره. چرا؟ خب من جاهل بودم، اما ضرر دنیویشو میبینی. این مثل آدمی که سم جلوشه نمیدونه سم میخوره، این محرومیت دنیایی پیدا میکنه میمیره، اما روز قیامت عذابش میکنن چرا خودکشی کردی؟ نه دیگه. پس بنابراین بحث به این سادگی نیست که بیان بگیم که خب چرا مثلا ژاپن اینطوره ایران اینطوره. خب ژاپن یه مصیبت دیگه پیدا میکنه به خاطر اون عملی که عالمانه انجام داده. ما مسلمان تو ایران عذاب دیگه میبینیم به خاطر عملی که عالمانه انجام دادیم. کی تشخیص میده این روابط رو؟ ذات اقدس الهی که اینا رو در اختیار ما گذاشته. عرض کردم اگر یک کسی توصیه‌های دین رو ندانه بچه ناقص الخلقه به دنیا آورد، این روز قیامت خدا مجازاتش نمی‌کنه، نمی‌دونسته، اما ضرر می‌کنه. این بنده خدا بعد تا آخر عمر بچه‌شو ببینه زجر بکشه. بخشی
دوست
دارم،
ما خیلی داریم یه ما نمی‌کنیم دنبالش
نمیدیم
که یاد
نگیریم
که تکلیف
گردنمون
نه.
خب تکلیف گردنی نه، ولی بعضی ضرری داره میبینه تو دنیا.
اینها این دنیا
نه، این میشه جاهل مقصر. بله بین جاهل مقصر عرض کرد و جاهل قاصر فرقه، این فرقه. ولی میخوام عرض بکنم به هر حال جه چه قصور چه تقصیری مانع از محرومیت دنیوی نمیشه. حالا جاهل مقصر محرومیت اخروی هم داره. خب من یه وقتا تا اون فیلم سریع بخوانم. پس اون رضایت عمومی که رضایت به ربوبیت، معنا کنید به رضایت به قدر الهی که همون اگر چنین چنان، اگر چنین. اما در جدوم رضایت به قضای الهی، قضای الهی اون دیگه حتمیته که به سه شرط هم تحقق پیدا میکنه. یکی یکسانی حالات، یعنی بین حالت فقر و غنا برات یکسان باشه، حالت مثلا سلامتی و بیماری یکسان باشه، این یکی. دوم دست برداشتن از دشمنی با مردم، یعنی اگر میخواید به رضای به قضای الهی پیدا کنید از دشمنی مردم دست بردارید، دشمنی مردم دست بردارید، با مردم کینه توزانه برخورد نکنید. مردم یعنی دیگه از خانوادت گرفت و همسایه گرفته تو دیگه رو. و سوم خواجه میگه، میگه رهایی از پافشاری بر دعا، رهایی از پافشاری بر دعا. خیلی خلاصه پافشاری بر دعا نداشته باشه که حالا حتما خدا اجابت کنه. من حقیقتش این بنده خیلی قبول ندارم، چون توصیه از در روایات که شما مرتب از خدا بخواهید. خب اما درجه سوم رضای به رضای الهی است. رضای به رضای الهی یعنی در هیچ کاری چون و چرا نکنی، اختیار خودتو به خدا واگذار کنی، در برابر خلاصه در برابر خدا از خود دم نزن، خود رو ندیدن. ببینید در رضای عامه و رضای به قضا آدم خودی میبینه، اما در رضا به رضای الهی بیاد خودش رو نمیبینه. یعنی حتی اگر خدا، خواجه میگه، میگه حتی اگر خدا خواست تو رو تو آتش بیندازد، خود رو نبین. این هم مقام توحیده. اگر خاطرتون باشه در مناظر قبلی هم داشتیم، درجه سوم از مناظر معمولا یه نگاه توحیدی داشت، یعنی درجه اول دوم اون نگاه توحیدی رو نداره، سومی که توحیدی رو داره. السلام علیکم. دو منزل بیشتر نرسیم دیگه، ما می‌خواستیم پنج منزل بخونیم. به همینه. بله، برای بعضی از اهل عرفان در عرفان عملی معتقدن، میگن خلاصه خیلی دعا نکنید. عرض کردم من نکنم حتی تو اون محله اصرار پافشاری بدان از خدا بخواید و بعد دیگه راضی به رزق داد نداد، پافشاری نکنید. بعد این با خیلی نصوص دینی ما نمیسازه، چون ببینید پافشاری بر دعا یعنی پافشاری بر اظهار فقر خود. توجه دارید دعا دلالت بر فقر وجودی داره. حالا توی دعا در سطح پایین تر هست، ولی دعای موحد اظهار فقر وجودی خودش هست. فرق میکنه با یه آدمی که مثلا همش دعاش از صنف مثلا قسطاش و واماش و نمیدونم این چیزاست. اولیاء الهی دعاشون از این صنف دیگه نیست. نه که این دعا رو هم نداشته باشن، نه این دعا رو هم دارم به هر حال. خب همین، نه آخه خدا میخواد که تو رو بخونی و سست هم نشی. خدا این از ما میخواد،